أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آل الطاهرين. بحث ما در باب اشتراط طهارت مولد بود در تجویز قضاوت قاضی شدن. دسته سوم روایات دسته‌ای هستند که به نوعی عقاب یا چیزی شبیه آن را نسبت میدن به ولد و زنا، که یه روایتش خوندیم صحیح سند بود. یه روایت دیگه است لا یقتل الانبیا ولا اولاد الانبیا الا اولاد و زنا، که البته اینجا محمد ابن علی ابو سمینه کذاب و غالیه، این روایت صحیح نیست، ولی به این معنای روایت روایت زیاد داریم که در حقیقت یه جوری داره میگه که عرض کنم کسانی که این کارا رو کردن بلازم. این البته این استدلال به این روایت تمام نیست، چون شما میگی که هر کسی هر وقت نبی کشته شده قاتل ولد و زنا بوده، این دلیل نمیشه که هر ولد و زنای قاتل انبیا باشه. نه، هر نبی رو اگه کشتن قاتل رو رفتن پیدا کردن ولد و زنا بوده، اما هر کی ولد و زنا قاتل انبیاه. بله، ولی روایت بله روایت داریم اونم میرسیم. روایت دیگه ای هست که سندش صحیحه، از خانم حضور شما، که احمد محمد بن خالد برقی از پدرش ابی عبدالله برقی، از حسن بن علی بن فضال، اینا که داخل پرانتز نوشتم افشای سنده ها، داخل سند نیست. ان عبدالله بن بکر ان زراره، روایت خیلی روایت متقنیه، سند صحیحی داره، حسن بن علی بن فضال موثوقه هست. ان زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشره ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء منه، هیچ خیر توش نیست، نه در پوستش، نه در عموش، نه در گوشتش، نه در خونش، نه در هیچی از هیچ خیلی ازش از توش در نمیاد. خب اینم باز در روایت دیگری که اونم سندش صحیحه عین هم، یعنی ولد الزنا، منهو یعنی ولد الزنا، این منهو نه اون بعدیه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زرارت ابن عیون عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشره ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا شیء منه عجزت عنه السفینه. آره، میگه عجزت عنه السفینه، میگه سفینه نوح که سگ و خوک و همه چیز رو سوار کرد اما اینو نتونست حمل کنه، عاجز شد از اینکه ولد الزنا رو حمل کنه، من اینو رو نه. وقت هم لفیه الکلب و الخنزیر وقت هم لفیه الکلب و الخنزیر، این داره اشاره به خبص ذات ولد الزنا، یعنی میگه از همون شکم مادر که افتاد خبص ذاتی داره. خبص یعنی الان این همون روایتی که شر الثلاثه شر الثلاثه داشتیم، این با اون یکی، یعنی داره میگه این وجود این هیکل جسمن و روحن شر. این روایت میگه خیلی توش نیست، اون روایت هم میگه شر. خب نه، اونو بدنشو داره میگه، بعد میگه ولا فی شیء منه، یا این شیء یه عام میشه، بعد میگه عجزت صد انه سفینت از سفینه، یعنی این بار سنگینی براش بوده، نمیتونست تحملش کنه. اینکه میگن آقا سنگینه بنداز پایین، این کشتی رو غرق میکنه، اینه بنداز پایین، رحمت الهی شاملش نمیشه، عذاب الهی اومده باید اینه بگیره، تو سوارش کنی خود کشتی هم غرق میشه، بنابراین سوارش نکن. خیلی معنای سنگینی داره، خیلی معنای سنگینی داره. خب و فی روایت ابی خدیجه، حالا این در زیل کافی آمده، حالا میگه ثواب الاعمال، من سندش هم پیدا کردم. ان قال ان کان احد من اولاد الزنا، این روایت رو ببینید، اینم خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود ان کان احد من اولاد الزنا نجا، اگه قرار بود که یکی از اولاد زنا نجات پیدا کنه، نجات یعنی سعادت اخروی، این یعنی نجات، یعنی نجات از آتش. اگه قرار بود ولد الزنا از آتش جهنم نجات پیدا بکنه، سائح و بنی اسرائیل نجات پیدا کرد. فقیل له و ما سائح، و سائح یعنی که سیه کشید، سائح یعنی حالا با سینه، این حالا با سین باید ببینیم چی. و ما سائح و بنی اسرائیل قال کان عابدن، یسیر فکر کنم یعنی یسیر، یعنی حرکت میکنه، سائح یسیر با سین یعنی حرکت کردن و سر به بیابان نهادن، یه همچین معانی باید بده. حالا نگاه میکنیم، و ما سائح و بنی اسرائیل قال کان عابدن، میگه عابد بود. بعد اومدن بهش گفتن که فقیل له ان ولد الزنا لا یتیب ابدا ولا یقبل الله منه عملا. اومدن یکی بهش گفت آقا جان بی خود برای چی نشستی عبادت میکنی؟ گفت چطور مگه؟ گفت خب این نمیدونی ولد زنا نه تیب نفسانی پیدا میکنه، نه طهارت پیدا میکنه نفسش، و نه هم عملش قبوله، خدا هم ازت قبول نمیکنه، خودت داری خسته میکنی. قال فخرج، از اون منطقه عبادتش خارج شد، یسیح و بین الجبال سرگردان شده بود بین کوها، و یقول ما ذنبی ما ذنبی، من از اونی که افشا کرد نگذر یا گناه من چیه، داره اینجوری میگه انکان احدون اگه قرار بود ولد زنا نجات پیدا بکنه، این نجات پیدا میکرد. رئیس این که اینو بهش گفتن تو نجات پیدا نمیکنی، دیگه بقیه رو تو خودت بسن، اینی که صبح تا شب مشغول عبادت بود. نه حضرت میفرماید، حضرت میفرماید اگر قرار بود کسی از اولاد زنا نجات پیدا کنه، این آقا نجات پیدا میکرد. این فرماش حضرت، اینو بذار کنار. حالا اون گفت این کیه، اون کیه، اون داستان نقد کرد حضرت. این خیلی براتره، بله، این اشکال کلامیه، اینو باید جواب داد. اشکال کلامی اینه که این آقا که هیچ گناهی نکرده، پس ولا تزر و وازرت و وزر اخرى چی میشه؟ خدایی که عادله چجور حاضر میشه که این آقا بگی که آقا این لا یتیب و ابدا لا یقبل منها عملا؟ بیچاره داره همینه میگه، میگه آقا گناه من چیه؟ سر به بیابون گذاشته همین سوال داره میکنه، یه گناه من چیه؟ به من یکی بیا توضیح بده گناه من چیه؟ آره دیگه. اشکال، حالا هنر توی که یعنی نیست که اشکال کنی که اون که اون عامی هم الان صداش کنیم اشکال کنی، تو هنر دیگه که جواب بدی بهش، کلبه ای کلاس درس نشستی، چه خوشبالش میشه اشکال اون رو تکرار میکنه. بذاریم کنار، خواهی یه راهش خواهی به روایت صحیح، هم این چیزی که میخواستم بگم اینه. حالا بذاریم کنار، رو چه مستندی، رو چه بیانی، با چه محملی، با چه دلیلی بذاریمش کنار، همینه میخوام. نجات یعنی نجات نجات یعنی غرق آب که نه، که نجات یعنی نجات اخرت. چی با چی جور در نمیاد؟ اون شیعه بود. شیعه ترجمش این میشه که شیعه ها اونجوری میشن، غیر شیعه هاش هم اینجوری میشن. اگه بخوای خب خدا کنه که شما اینقدر عقلاتون کار میکنه الان سوال جواب بدید. خب روایت احمد ابن محقوش کن آقا، احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن رجل من بنی هاشم قال دخلت على جماعه من بنی هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على ابي الحسن الصف انه في السد قال فسلمت عليه وجلست بين يدي فقلت له قد عجب احببت ان القاك منذ حين لاسالك عن اشياء فقال سل ما بدا لك قلت ما تقول في الحمام قال لا تدخل الحمام الا بمئزر و غض بصرك ولا تغتسل من غساله ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا. میگه تو آب حمام که ولد الزنا رفته تو غسل نکن. و یقتتل فیه ولد الزنا و ناسب لنا اهل البیت و هو شرهم. خب این یه خورده احتیاج به نجاست ظاهریش هم داره. خب اشکال پس این شد که آقا اشکال اینه که هیچ کس گناه دیگری رو پیش نخواهد گرفت، پس چگونه برای ولد زنا چنین حکم جایز است که ما بگیم نجات نداره، عباراتش قبول نیست، تیب نفسانی نداره، تیب جسمانی هم نداره، یعنی هم بدنش نجسه. یعنی اینو ظاهرش اینه، البته این روایت خود مخدوم شده سندش. اون که گفت لا خیر فی لا خیره، حالا نگیم نجسه، بگیم آقا دست و بالش خیر از دست و بالش در نمیاد، روحش هم پاک نیست. ببین خیر از دست و بالش در نمیاد، روحش هم پاک نیست، نجات اهل نجات هم نیست، عبادتش هم قبول نیست. یعنی احکامی بود که تو این روایت قطعی رسید. خب چه کارش کنیم؟ چی؟ همون چه گفت ولا، همون صائح و بنی اسرائیل گفت ولا یقبل الله منه عملا. ها؟ محسوم نگفته، ولیکن حضرت برای اینکه بگه نجات این آقا نجات اهل نجات نیست، داره استشهاد میکنه به حرف این آقای دیگه. حضرت خودش گفت این اهل نجات نیست. بله. گفت این آقا کیه؟ گفت این آقا یه همچی شخصیه. آره ببین حضرت وقتی داره نقل قول میکنه، حضرت داره نقل قول میکنه، درسته اون حضرت نگفته، یه آقای دیگه گفته، ولی حرف اون آقا رو حضرت داره نقل میکنه. یعنی یه جوری در لسان تاییده و تعلیله، بالاتر از تاییده، تعلیل میکنه که این اهل نجات نیست به خاطر که هر کاری هر... چون آقا بهش گفتش که آقا هر کاری بکنی قبول نیست، اونم سر به بیابون گذاشت. مطابق اون اصل اینا همه توضیح اون عدم نجات. کلمه نجات خیلی سنگینه، کلمه نجات خیلی سنگینه. نجات یعنی سعادت اخروی، یعنی این آقا پدر مادرش یه کاری کردن به دنیا آمده، این نجات شامل حالش نمیشه. این عین ظلمه، این عین ظلمه. اگه ما بگیم لا تزر و وازرتون وزر اخرا که دلیل عقلیه خلاف آیه قرآن. خب آقا ببین، محشی محاسن، یعنی کسی که بر محاسن برقی حاشیه زده اینجوری نوشته: اقول ان الخبرین به ظاهرهما ینافیان ما ذهب الیه الفرقه الحقه الاثنا عشریه من ان الله تعالی عدل حکیم. این دوتا روایت رو بخوام بهش بچسبیم با عقیده اثنا عشریه که اصلش یکی از اصول پنجگانش عدالت الهیه سازگار است. فلا یجوز ان یعاقب احدا لم یستر عنه مخالفتا له تعالی. میگه مخالفتون له تعالی، میگه جایز نیست که خدا یعاقب احدن، یعنی خداوند احدی را عقاب کند. یعاقب بخونیم بهتر، یعاقب احدن معاقب گناه عذاب بده شخصی را که مخالفتی با خداوند متعال نکرده، هیچ جوری مخالفت با مولا نکرده. حالا شما اگه عقاب کنید، خب برای چی؟ برای کدوم کارش میخوای عقاب کنی؟ این بیچاره که نمازش هم خونده، روزش هم گرفته. فلابد من توجیه ما، باید این روایات رو توجیه کرد به وجه لا ینافی اساس العهد، باید یه جوری توجیهش کنیم که منافات با عدالت الهی نداشته باشه. پس ما پیدا کردیم روایاتی که صحیح هم سندش هم صحیح هست، ولیکن چون منافات با عدل داره باید اینو یه جوری توجیهش کنیم. حالا این توجیه چجوریه؟ این چیزیست که میخواستیم به خاطرش اصلا بحث رو باز کردیم. و به خاطر خب یکی بیاد بگی که آقا چه اشکال داره، چه اشکال داره پدر و مادر شرب خمر میکنن بچه ناقص الخلقه به دنیا، یکی امر طبیعیه دیگه، اون دوتا شرب خمر کردن، نتیجه چی میشه؟ بچه کور میشه، بچه نمیدونه آسم میگیره، بچه نمیدونه چی میشه. خب این امر طبیعیه، وقتی شما نطفه رو مخلوط کردی به خمر، اون خمر که رفت تو نطفه خب این رفتش در میاد. حالا اگر این دوتا با هم ازدواج نکرده، عقد نکاح نبسته، با هم یک کاری کرده، اون نطفه یه ویژگی‌های معنوی پیدا میکنه، یه ویژگی‌های روحانی پیدا میکنه، اون ویژگی‌های روحانی باعث میشه این چیزی که ترکیب شد یه چیزی بشه که هر کاریش میکنی سعادتمند نمیشه. چه اشکال داره؟ آقا چطور میشه که خمر که میخوری در امر طبیعی، در علل مادی باعث میشه که یه جسم متحول بشه؟ خب یه امر معنوی باعث میشه که یه امر معنوی تعلیل بشه برای یه امر معنوی دیگه. چه اشکال داره؟ یعنی شما باید مثلا عرض کنم حضور شما اون نطفه این که عرض کنم حضور شما که منی و تخمک که با هم ترکیب می شدن، عرض کنم حضور شما که نطفه را تشکیل می دادن، این باید مبتنی بر امر معنوی باشه که اون معنوی نکاح شرعیه. وقتی اون امر معنوی نباشه، این روحانیتی که این می خواد پیدا بکنه، اون روحانیت شیطانی درش اثر میذاره و این موجودی که به وجود میاد از ابتدایی که به وجود میاد شیطانی. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اینجوری بگیم
شما اینطوری باشه، یا ما بگیم بچه که جنازه داده میشه، یا ما این بزرگ شده زندان بمونه، چون بگیم این آخرتش معلومه دیگه، یا ازش انتظار نداشت باشیم خارج گیر انجام بده، بهش بگیم چرا خارج شهر انجام بدیم، میگه میدونی من اینجوری هم دیگه، از من چه انتظاری داری؟ بعد ما
بیان
به عقل استناد کنیم، بیان بدیم به عقل چیزی بیان بندازیم زندان، چیکار کنیم؟ اعدامش کنیم؟
نه، حالا من سوال دیگه بکنم، آیا واقعاً ولد زنا مثلا تجارب انسانی نشون داره که اولاد زنا که الان خیلی هاشون تو فرد دارن زندگی میکنن، اینا مثلا آدم های بدی هن؟ ما همین الان میدونید این آسیب، دچار این آسیب هستیم دیگه. چی ازدواجی هست بهش میگن ازدواج سفید. ما همین الان دچار این آسیب هستیم در خیلی از دانشگاه ها و بعضی از مراکز عالمی آموزشی. اینا آمارهایی میدن، این آمارا نشون میده که خب بالاخره یه سری آمارهای راجع به سقط جنین دارن میدن. خیلی عجیبه. اگه بشنوید تعجب خواهید کرد. به هر حال حالا ما یه سری چیزایی دیگه، حالا یه آدمه والا اومد و خوب شد و ما دیدیم همه چیز ظاهر و صلاح و همه چیش هم داره خوبه و همه کارم بلده و اتفاقا مخترع هم هست و این محال نیست، این ممنوع نیست. آقا این حرفا که زدی، این حرفایی که زدیم در این که جواب بدیم برای این که بگیم آقا این ذاتن چه اشکالی داره، اشکالی نداره این حرف شما. چه اشکال داره که یه روحن و ذاتن این در درجه ای نباشه که ارسان؟ ولی شما برای چی عذابش میکنی روز قیامت؟ برای چی نجات رو ازش سلب میکنی؟ مگه نه اینی که تکلیف مبتنی بر اختیاره؟ آقا دو حال حارز نیست، این ترکیب بعد یا اختیار از این آقا میگیره یا نمیگیره. اگه میگیره برای چی عذابش میکنی؟ اگه نمیگیره برای چی میگه اهل نجات نیست؟ خب بره اعمالش انجام بده، خیر انجام بده. بنابراین با این توضیحی که دادی اشکال برطرف نکردی، اشکال همچنان سر جای خودش هست. میگه آقا این همچین بد به هم تلفیق روحانی شده، جز شیطانی، کار شیطانی از این بر نمیاد. خیلی خب پس بگیر این آزاد، به قول آقا آزاد بذاره کار اشکال بکنه. بعدم خب بعد روز قیامت سوال بعد اینه که روز قیامت میخواد چیکارش کنی؟ آقا این دلیل نشون میده که این ذاتن چیز بدیه. برای چی امری که ذاتن بده میبرش به جهنم؟ اینو خود ما راجع به این صحبت نمیکنیم. این آقا بذار هر کاری دلش بخواد بکنه، ما راجع به خداوند داریم صحبت میکنیم. خداوند به کلمت، به عزتت، به عدلت، آقا اینو تو خودت این بنده خدا خودشی که اینجوری نکرده، یکی دیگه اومده این کارو کرده، این آقا که کار نکرده، انقدرم شره که تو داری پیش بینی میکنی میگی این جز بعد ازش نمیاد. خیلی هر کی هم تلاش میکنه پدر خودش هم در بیاره، دو رکعت نمازش هم قبول نیست. خیلی قبول نیست باشه، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. قیامت شد میخوای بری جهنم؟ حالا ما سوال میکنم از خداوند برای چی میبری جهنم؟ این چیکار کردی که میخوای بری جهنم؟ لذا همچنان اون اشکال با این بیان شرارت جسمی و افعال این دنیاییشو درست کردی، توضیح دادی، ولی اون فعل الهی که در روز قیامت میخواد انجام بشه که عقاب اینه به قول آقا، حالا گیرن ما گردنش هم زدیم یا کردیم از زندان، او بیچاره بیرون نیومد، میگه فعل بدم نتونست انجام بده، حالا رفت روز قیامت میگه خدایا ما که نطفمون که اصلا دست خودمون نبود، بعدم که این آدما مثل ایشون اومدن ما رو کردن زندان یا گردنمون رو زدن، الان تو چرا ما رو عقاب بکنی؟ اینجا دیگه تو که عادلی، حالا تو که مثل آقای نیستی که بگیری زود چمچه بگیری دست گردن بزنی. بنابراین همچنان اشکال کلامی سر جزء. خب یه توجیه دیگه، آقا بگیم خداوند متعال برای پرهیز دادن از زنا چنین تعبیراتی در برای ولد زنا به کار برده تا زناکارا طمع در فرزند خود نداشته باشه، یا مادرها بگن آقا من بچه‌ای که من دلبند من میشه بهتر زنازاده نباشه، مادر زیر بار نره، یا آقا اینو که من اخه نمیتونم از خودم جداش کنم بچه‌م، ارتباط مادری باش پیدا میکنه، بگی آقا پس بذار من یه کاری کنم، چون مادرها خیلی دلسوز فرزندانشون هستن، مادر حاضر خودشو به آتش بندازه ولی بچه‌شو به آتش نندازه، مادرها اینجوریه محبت مادران. خب خداوند متعال برای اینکه این محبت مادرانه قوی بشه یه احکامی جعل کرده که زنه طرف زنانه. حالا مرد اگه بگید مثلا اینجوری این احساسات نداره، بنابراین این توجیه میگیم بازم سوال ما سر جای خودش هست، بازم میگیم آخه خیلی خوب شما این احکام رو جعل کردی که مادر نره، حالا رفته، حالا این شده، حالا الان برای دنیاش هم هر کاری میخوای، برای میخواد سرش بیاره، هر چی هم میخواد بگی عبادتت قبول نیست، ایشونه روز قیامت برای چی میبریش جهنم؟ باز اون اشکال سر ما خودشه. از خدا حضور شما که اگه فرمایش پیامبر بود چرا؟ بعضی پیامبر هم یه سری روایتی در زمینه اهل سنت هم نقل کرد، اونا بعید نیست، از جمله این که گفتن مروان رو دادن ابو سفیان داد دست عایشه گفت ببر پیغمبر براش چیز بخونه، به اصطلاح درش دعا بخونه چی بخونه، نه عایشه وقتی این آورد پیغمبر نهش بود ببرش بیرون، الوزق ابن الوزق، آره که اونجا میگن وزق کنایه از همین ولد و زنا بودنه اونجا، و گفتم که مشهور بود که این عرض کنم حضور شما این چیز هست، چون نه حالا بالاخره پیغمبر میدونسته که هرچی شر بعد از در تاریخ اسلام واقع بشه از اولاد مروان واقع شده، یعنی تمام عرض کنم بعد از یزید تمام شری که جهان جریبان جهان اسلام گرفت از مروان و بچه ها شروع شد و نباقش، یعنی تمام شر بنی امیه حالا غیر از یزید و اینا که سر جای خودشون بعد از یزید از زمان امام علی ابن الحسین شری که بود تا بنی عباس همه اولاد مروان تمامشون شجره خبیثه بوده، واقعا ملعون به لسان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و خب این برای اینکه حالا اگر در فرمایش پیامبر مثلا چیزی بیاد بگه آقا مثلا ولد و زنا فلان، ما میتونیم بگیم آقا این مثلا ارجاع به این داره، من به خاطر حالا اینا مروان و اینا تکلیفشون معلومه. خب بالاخره ببینید آقا این راههایی که ما گفتیم توجیه نشد، بگردید ببینید توجیه پیدا میکنید برای این روایات یا نه، ما تقریبا همه رو میتونیم توجیه کنیم غیر از این کلمه نجا، این کلمه نجا گریبان ما رو گرفته رها نمیکنه. راه دیگر ضرب حدیث به جدار است به خاطر اینکه مخالف با نصوص قرآنه، گفتیم الله تذر و واضرتون وزر اخرى، و نباید خداوند متعال این آقا رو در روز قیامت به خاطر گناه والدینش از نجات محروم کنه، بنابراین اون روایت نجات رو ما نمیتونیم بپذیریم، سندش هم صحیحه، البته حالا بعضی ها که تو اسناد سختگیری میکنن میتونن، اون ابی خدیجه سند این روایت ابی خدیجه است که ما روایت ابی خدیجه رو پذیرفتیم، خیلی دیگه هم پذیرفتن، بعضی حالا نمیپذیرن میتونن همینجا این روایت نپذیرن خلاص میشن، ولی بالاخره اون عجزت انه سفینه اونم بالاخره هست، اون که هیچ خیری توش نیست اونم هست، اینا هم حالا اون کلمات خیلی خفیفه میشه یک کارش کرد. عرض کنم حضور شما که نهایتاً عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن نظر ابن سوید نظر ابن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب ابن هور قال سمعت ابا عبد الله یقول کل شیء مردود الا الکتاب و سنه. حضرت فرمودند که امام صادق همه امور مردوده به کتاب و سنت، یعنی بعد برش گردونی به که اینجا یا برش گردونی به کتاب و سنت. و کل حدیث لا یوافق و کتاب الله فهو و زخرو، هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نیست، موافق نیست یعنی مخالف، منظور نه موافق نیست، منظور موافق نیست نیست، منظور مخالفه، تعبیر عرفی از مخالفت با قرآن. هر حدیثی که مخالف قرآنه چیه؟ چیه؟ زخرفه. یعنی چی زخرفه؟ آره مزخرفه یعنی چی؟ آره مزخرفه یعنی چی؟ آره مزخرفه یعنی بدلیه. اینه دیر یه خورده من فکر کردم دیدم بدلیه، طلای بدلی رو میگن مزخرف، یعنی ظاهرش ظاهرش عین بقیه چیزا طلا رنگ زرد خوشگل اینا، ولی میری توش دقت می‌کنی می‌بینی بدلیه. بله مزخرف به من زخرف به من مزخرف نیست، مزخرف یعنی چرند و پرند. چرند و پرند رو آدم دیوانه و آدمایی که حواسشون سر جاشون نیست، نه این حرف حرف ظاهرش چی نگاه می‌کنی مثل طلاه، ولی طلایی بدلیه، میری توش می‌بینی که طلای واقعی نیست، طلای بدلی.
این زخرف
زخرف به معنی طلاست. گاهی اوقات طلا تشبیه طلای بدلی تشبیهن به طلای واقعی زخرف نامیده میشه، یعنی هم زخرف هم معنای طلای حقیقی میده هم معنای طلای بدلی، دو تا معنا داره، یه معنای اصلی داره که معنای طلا، یه متلا، یه معنای داره یه طلای بدلی به معنای بدلی هم تشبیهن به اون طلا به کار رفته چون اونم طلای دیگه. حضرت بله عدم نجات خیلی کلمه سنگینیه، اصلا بالاتر از دخول جهنم و بهشت این هست. نجات یعنی سعادت. عدم نجات یعنی که تو گیر افتادی، گیری. نجات یعنی رهایی، عدم نجات یعنی گیری، یعنی اون دنیا گیری. گیری چیه من؟ حالا اگر هم باشه میشه اعراف، میشه همجوری بلا تکلیف،
میشه در
نه اینجا عدم نجات به معنی عدم نجات نیست، به معنی شقاوته، به معنی شقاوت اخرویه، نه به معنی نفی سعادته، این به معنی اینه که این بدبخت بیچاره جهنمیه. اینجا عرفن به این معناست، عرفن نجات پیدا نمی کند یعنی جهنمیه. نه این نجات نداشت عرفی آدم نجات میگه آقا فلان نجات پیدا نکرد، یعنی چی؟ یعنی بالاخره یعنی قفل شد دیگه، آقا نجات پیدا نکرد، 7 نفر از تو کشتی افتادن نجات پیدا نکرد، چی میفهم؟ یعنی اون بین بین موندن هنو دارن شنا میکنن، نه قفل شد رفت نه اون شد مرد.
ما یه نجات در دنیا داریم،
نه نجات راجع به دنیا به کار نمیره، اینجا نجات به معنای نجات اخروی. خب نجات یعنی نجات از چی؟ نجات از آتیش و از غرق شدن اینا که نمیخواد بگه. آره دیگه این نجات یعنی نجات اخروی. نه یا آقا نجات دست شما در سفینه نو اون زبانه آتش بین لبه آتش اینا رو چیکارش کنم؟ اونم بگیم همون بین بینه. بالاخره روایات در این که ولد زنا بالاخره مرتبت اخرویش هم چیزه داریم دیگه. یه کاش
که
داشتیم
که همون بحث فرازمانی بودن خدا، این بهتر این نیست که روایاتی که مصطلح استفاده معنی حد اعلی دارن رو کنار بذاریم.
و به هذا الاسناد عن ابن ابي عمر عن بعض اصحاب قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول من خالف كتاب الله كتاب الله و سنت محمد فقط كفر. هر کسی که مخالفت با قرآن بکنه و مخالفت با سنت پیغمبر بکنه یا کافر یا کفران نعمت کرد. خب شاهد بر حمل حدیث بر معنای غیر ظاهر روایت دیگری است درباره ولد و زنا آمده. حالا ما یه روایتی پیدا کردیم، ببینید این روایت یه خورده معارض هم میشه که این خیلی کمک ما میکنه. این رو من در کافی جلد 8 صفحه 238 پیدا کردم. الحسین ابن محمد الاشعری عن معلب معلا عن الحسن عن ابان عن ابن ابی عفور قال ابو عبدالله علیه السلام، یه تعلیق در سند هست که باید بررسی بشه، ان ولد الزنا یستعمل ان عمل خیرا جزی بهی و ان عمل شرا جزی بهی. میگه ولد زنا به کار گرفته میشود، اگر دیدید کار خیر میکنه بهش خیر بدید، اگر دیدید کار شر میکنه باش مقابله کنید، جزای شر بشه. این روایت خیلی کمک میکنه. آره یعنی این قابلیت رو داره. ببین این یعنی آره نه این عمل خیرن یعنی صلاحیت برای عمل خیر داره.
نه یعنی مثلا من کارگرش گرفتم دیدم خوب کار کرد، خب کارش رو میدم جزاشو میدم.
اگر اینجوری گفتی این روایت با اون روایت معارض نمیشه و خیر هم خیلی اوقات در لسان روایت به معنای امر مادی به کار رفته، استعمال هم به معنای استعمال مادی هست. یعنی آیا ولد زنا میتونه کارگری کنه؟ ایشون اینجوری میگه، این روایت داره میگه آقا روایت ولد زنا کارگری میتونه بکنه؟ میگه آره میتونه، بگیرش به کار. اگه دیده آجر رو آجر گذار پولشو بده، اگه دیده نه آجر رو آجر هم نمیذاره خب پولشو نداره رهاش کنه. اینم معنایی. اگه اینجوری گفتی دیگه معارض نمیشه، اون روایت همینجوری بلا تکلیف میمونه. ولی اون روایت داشت میگه خیرم نداره، ولی این روایت میگه خیر داره. اینجا حداقل تو این چیز میشه. ولی اون نجا و اینا رو اگه اینجوری تو شما معنا کردید معلوم نمیشه. حالا به هر حال ما چون دلالت صریح عقلی و قرآنی بر این آیه شریفه که مکرر در قرآن تکرار شد فلا تزر و وازرتون وزر اخرى، سنگینی بار گناه کسی را کسی دیگری بر دوش نمی کشد، اقتضا میکنه که این آقای ولد زنا هم بتواند اهل نجات باشد. و حیث اون که میتواند اهل نجات باشد، هر روایت که دلالت کنه بر این که این آقا نمیتونه اهل نجات باشه، یا باید بگیم بدلیه یعنی از حضرت صادر نشده، یا بعد بیام کلماتش رو یه جوری چیکار کنیم توجیه کنیم. خب حالا سوال اینه، وقتی علل اصول یه روایتی وارد شده و این روایت سندش هم صحیحه و این در کتب صحیحه ما هست، در این حال این معارض با عقل و قرآنه، پرسش اینه که ما چگونه میتوانیم به این محتواها در حد کلام تکیه کنیم؟ این سوال جدید پیش میاد. اون سوال اینه، شما روایتی پیدا کردی، سند صحیح، دلالت تام، توجیه هم براش پیدا نکردی، توجیه هم براش پیدا نکردی، نتونستی توجیهش کنی، چون این کلماتی توش به کار رفت که قابلیت توجیه نداره، بیشتر از ظاهره. و اگه اینطور شد شما بعد میگی که خیلی خوب این اگه اینطور شد پس اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی کجا بدونیم که یه وقتی همچنه؟ یعنی سوال در حقیقت سوال اینه ها، اب نداره، این زخرفه بدلی و فرموده شما بدلی ما سمعن اتن. ولی سوال جدید پیش میاد برای من و اون سوال اینه که اگه من توی این روایاتی که از در اصول فقه هیچ مشکلی نداره تونستم بدلی پیدا کنم، از کجا نمعلوم که چیزای دیگه هم بدلی نباشه؟ جواب این سوال طبیعتاً این دو تا مطلب میتونه جواب این سوال، یکی این که اولاً بدلی بودن خلاف رویه علمایی و علمی ما هست، باید ثابت بشه یه چیزی بدلیه، وگرنه اگر ما سند روایت صحیح باشه محتوا هم صحیح باشه ما دلیل نداریم بگیم بدلیه. میتونیم احتجاج کنیم نزد خداوند که خدایا ما دیدیم سند صحیح، دیدین دلالت هم صحیح، کتاب هم آقا کلینی نوشته و شیخ طوسی نوشته، آدم شیخ صدوق نوشته، آدمای مقصر، این حجت شرعی شد بر ما. ما طبق این عدد عمل کردیم، یکی رو پیدا کردیم بدلیه گذاشتیم کنار، بقیه رو پیدا نکردیم بدلی، موقع ما چیکار کنی هر کاری کنیم، از حجت بر ما تمام. ما می توانیم به این روایت در مقابل خداوند متعال احتجاج کنیم که آقا ما عمل کردیم و این حجت. اما این یه بحث، این یه جور جواب. یه جور جواب دیگه اینه که بگیم آقا اصلا اون ادله‌ای که تو اصول، حواستون رو جمع کنید، این نکته مهم میخوام بگم، حواستون رو باشه، اون ادله‌ای که توی اصول فقه میگفت سند روایت حجته اگر صحه و عدل باشه، اون ادله‌ای که تو اصول فقه خوندیم یعنی قول صحه حجته، اون ادله‌ای که تو اصول فقه خوندیم خبر واحد حجته، اون ادله‌ای که تو اصول فقه خوندیم گفت ظاهر حجته، حواست اینجا باشه، اون ادله در باره مباحث حجت اصولیه که عبارت از اینه که آیا من میتونم محاجه کنم، احتجاج کنم به خداوند که من این عملو کردم مستند به این بوده تا از من رفع تکلیف بشه، رفع عقاب بشه. اون ادله دلالت نمیکنه که ما با این روایت میتونیم اثبات عقیده کنیم. این جمله دقیقی دارم میگم اگه حواستون باشه، اون ادله اقتضای اینو نداره که ما با یه روایت واحده اثبات عقیده بکنیم، عقاید خودمون رو اثبات کنیم، اون چنین اقتضایی نداره. شما هر چی ادله حجیت خبر واحد رو بخونید دلالت نمیکنه برای اینکه خبر واحد میتونه عقیده ای رو برای شما اثبات کنه، بلکه خلافش هم داریم. تازه یه کسایی مثل سید مرتضی گفتن به خبر واحد نمیشه، بعضی هم گفتن که در عقاید نمیشه. یعنی ادله اصول فقه برای حجیت خبر واحد در حوزه فقاهتی، در حوزه عقیدتی نیست. بنابراین هر چیزی که مربوط به نجات و عقیده و بالا پایین شدن بهشت و جهنمه که خوب بهش جاش گذاشت، کی بهشتی کی جهنمه، اینا این عقایدی که اصول عقاید به خصوص اصول عقاید، به خصوص امور مربوط به عرض کنم موضوع شما ورش اموری که به اصول عقاید مربوط میشه، اینا با خبر واحد ثابت نمیشوند. اگه اینو گفتیم کلا اصلا دیگه ما این خبر واحد حجت نیست، خبر واحد اصلا در عقاید حجت نیست، ما باید در عقاید بگیر باشیم. و با این کار ما میتوانیم از این اشکال یکی از این دو کارو بکنیم، یعنی یا اون روش اول یا روش دوم.
ظاهر قرآن اصلا
نمیشه دیگه. آره دیگه، مخالفت اولا چون مخالفت با قرآن ما رو روایت گوشیم کنار به استناد خود روایات، یعنی خود حضرت به ما گفته آقا اگه من چیزی از من آمد شما دیدید که این خلاف قرآنه و سندش صحیح بود، دلالتش هم صحیح بود، شما بگو این بدلی. خود حضرت گفت، بنابراین ما در مقام حجت میگیم این بدلی، خلاص. به استناد خود روایت میگیم روایتی که خلاف قرآنه بدلیه، و چون این خلاف قرآنه میگیم بدلی.
نه،
توی
اصول فقه ظاهر قرآن از
همین معنا داریم، نه این ظاهر قرآنی نیست دیگه، اولا نصر، ثانیا مؤید به حکم عقله. اگر اون ادله یه همچین چیزی باشه بعد ما میایم اول اصلا ما چنین چیزی قائلیم، عقاید رو مطلقا با ظاهر نمیشه اثبات، ما قائلیم که عقاید رو باید با دلیل متقن 100% عقلی ثابت کنیم.
ولی اگه اطمینان بخش باشه چی؟
نه، اگر دلیل عقلانی اقامه بشه. ببین ما دو تا چیز داریم، یکی اصول عقایده که خدا یکیست، اینه با قرآن نمیشه ثابت، پیغمبر اسلام اینه با آیه قرآن رو نمیشه، بگه نه کل قرآن خودش یه معجزه است، آدم بخونه بده معجزه بودنش رو درک بکنه اون وقت میتونه اثبات کنه. امامت همینطور، چیزهای دیگه همینطور، با ظواهر نمیشه اینا رو ثابت کرد، حتما باید با عقل ثابت. بعد ولی اجزایش، حالا رفتیم تو بهش و آقا قواریر و سندس و این چیزا هست، اون چیزا چرا، اون عقیده است، اون تا جزئیاتی است که ما اصلش با عقیده ثابت کردیم، قرآن هم با اون عقیده ثابت، با عقل ثابت کردیم، با عقل قرآن ثابت کردیم، اصول ثابت کردیم. حالا که ثابت کردیم میایم متن ظاهر رو میخونیم. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی اصول فقه. نه، در همه شون معتبر نیست. ببین ما سنت پیغمبر، سنت و ببین اصول عقاید رو باید عقلانی ثابت کرد، این که روشنه، عقلانیه. آره آره، یه چیزیش نقلیه با نقل ثابت کنی، یه چیزیش عقلیه با عقل ثابت کنی، درسته؟ اصولش رو باید با عقل ثابت کنی. ولی اون ادله که حجیت ظاهره عکس کرده که اصلا ارتباطات که یک قاعده عقلایی هست، این قاعده عقلایی نمیتونه بیاد حکم صریح عقل رو نفی کنه. لذا اگر آیه قرآن بود که یحمل و عرش رب که فوقم یوم ازن سمانی، یعنی چی؟ آره فرعون رو دیدید که چجوری حمل کردن، دو تا چوب اینجوری، دو تا چوب اینجوری، چند تا دست نمیشه؟ دو تا چوب اینجوری، دو تا چوب اینجوری، یه تخت بذاریم وسطش چند تا دست نمیشه؟ هشت تا، هشت نمیشه. میگه یحمل و عرش رب که فوقم یوم ازن سمانیه، میگه آقا خدا رو میزنن روی همچین تختی، اینو میارنش روز قیامت، حملش میکنه، حمل یعنی از یه جایی به یه جایی. ما میگه آقا خلاف عقله، ظاهرش رو بذار کنار، اینجا اصالت ظهور چون خلاف عقله حجت نیست، اینو داریم میگیم، بیشتر از این نمیگیم. میگیم آقا اصالت ظهور در جایی که خلاف اصله قبولش نمیکنیم، خلاف عقله براشیم، خلاف عقله اصالت ظهور جایی که خلاف عقله قبولش نمی کنه. بیشتر از این الان بحث نداریم، یه بحثای بعدی باشه بعد.
خب
بله، طبق اصول عقاید شیعه، طبق اصول فقه شیعه، طبق اصول فقه شیعه، طبق اصول فقه شیعه شیخ انصاری مبتنی بر رسائل، مبتنی در نظر شیعه، یعنی اخباری ها این حرف رو قبول دارن، از شیعیان اخباری ها این حرف قبول دارن، میگه اونجا عقلتو بزنی کنار روایت رو چیز، آقا روایت گفته نجات پیدا نمی کن، عقلتو میگه خلاف عقل بی خود گفته، عقلتو اصلا کار نمی کنه که این اخبار هست، اون حرف اخباری هاست که شیخ انصاری بردش دقت میکنی. یه مروری شد به اون مباحث اصولیتون، من به خاطر این اینو مطرح کردم، یه مروری شد بر مباحثی که توی رسائل خوندید که آقا چه وقت ما باید حکم عقل رو بگیریم، چه وقت روایت رو بگیریم، الان روایت رو چیکارش کنیم، این یه مروری شد، به خاطر این من این بحث رو مطرح کردم، وگرنه ما خیلی بحثش خلاصه کنم، بحثمون رو خلاصه کنم. ولد زنا اعمالش قبول است ولی هر کار خیر درباره والدینش انجام دهد قبول نیست. من برخی از این روایت رو نرسیدم براتون توضیح بدم، هم کردم برای اینکه آقا خیر توش نیست، تو پوستش خونش اینا، خودش رو نمیگه، میگه آقا این هر کاری از اکسرد صادر بشه به والدینش خیری نمیرسه، چون روایتی داریم بچه هر کاری کنه یه خیرش به کی؟ به پدر مادرش میرسه. این میگه که آقا این هر کاری بکنه برای تو پدر مادر خیر نمیشه، برای تو پدر مادر خیر نمیشه، پوستش گوشتش خیره، هیچ خیری برای پدر، این برای پدر مادر از کجا آوردیم؟ به قرینه اصل قرآنی، اصل عقلی، اصل قرآنی، اصل عقلی، یه قید اینجا اضافه کردیم که آقا خیری توش نیست، یعنی برای والدینش. اینو من یادم رفت بگم. این یک. دو، اینا رو من جایی ندیدم. ولد زنا شهادتش قبول نیست به دلیل روایت صحیحی که در این باره وارد شده. این محدودیت ظلمی بر اون نیست بلکه نوعی محدودیت شرعی و تفاوت با دیگران است که به دلیل مصالحی قابل توصیف از سوی شارع وضع شده است. حالا این جمله من اضافه کنی و روز قیامت هم انشالله ما به ازاش خدا بهش میده. اینم نکته دوم. نکته سوم، عدم قبول شهادت ولد زنا دلالتی بر عدم قبول قضاوتش ندارد. یعنی این که گفته شهادتش قبول نیست ازش نمیتونیم گذر کنیم و استنباط کنیم که قضاوتش هم قبول نیست. اگر عقلا قضاوت ولد زنا رو تجویز کنن، اگر تجویز کنن که من عرض میکنم تجویز میکنن، همانطور که بیع و نکاح او را میپذیرن، یعنی اون میگه آقا تو ولد زنای من با تو معامله نمیکنم، نه تو ولد زنای من با تو از ازدواج نمیکنم، نه ما چنین چیزی رو در بین عقلا نداریم، هم باش ازدواج میکنن هم باش خرید فروش میکنن، این عقلا کارهای خودشون رو با ولد زنا هم انجام میدن، بنابراین قضاوت او هم بلایش کنیش، بنابراین مثل من تمام مناسب عقلایی میتونه قضاوت هم منتها. پنج، این هم پنجیست که راجع به زنان گفتیم، این فتوا به دلیل مخالفت با اجماع طایفه مراعا میمانه تا که تا برخی از فقهای مثل شما بگید ببینید نه حرفای خوبیه بپذیرید، اون وقت اینم پذیرفتنی میشه، اگه نه که دیگه همچنین مراعا میمونه تا یک فقیه دیگه پیدا بشه که انشالله مثل این رأی بده، اگه نه نه نمیشه چه این کاری کرد. السلام علیکم و رحمت الله. یه تیکه مونده ای داره انشالله جلسه بعد بخشه. بله ما مفصل تو اون جلسات اول جلسه 88 می تو جلسات نمیدونم 1 تا 10 اینا بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم، چند جلسه بحث کردیم، نگفتیم فقط عقلایی، گفتیم منصب عقلایی هست، شریعت هم اومده تاییدش کرده و ارتقاش داده تا سطح انبیا ارتقاش داده، گفته نه تنها من این منصب رو قبول دارم، این نسل رو قبول دارم که عقلا انجام دادن، بلکه میگم خیلی بالاتر از اون چیزی که شما فکر میکنید، این رتبهش در حد انبیا. آره. ولی اون به معنی این نیست که این منصب شرعیه، اینو توضیحش دادیم.